بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز شنبه 25 شهریور ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 16 سپتامبر سال 2006 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکیاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. امیدواریم در این روز شنبه 25 شهریور که مصادف است با 65 سالگرد کنارگیری رضا شاه پهلوی از تاج و تخت ایران خوب و سرزنده باشید و تعطیلات جمعه را با خوشی سپری کرده باشید. حتما که آماده هستید تا هفته پرکاری را آغاز کنید. ما هم در این شنبه و در آغاز مجله بامدادی آماده شنیدن تازه ترین خبرها هستیم. علیرضا طاهری.
کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی خطاب به اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در هاوانا پایتخت کوبا از کشورهای در حال توسعه خواست حقوق بشر را رعایت کنند و محترم بشمارند. آقای آنان گفت کشورهای یاد شده موظفند که به سرکوبی گروه‌های مخالف و رسانه‌های گروهی پایان دهند و برای مقابله با فساد تدابیری بیندیشند. در جنبش غیر متعهدها 118 کشور عضویت دارند که از آن میان چندین کشور با انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر روبرو هستند. دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی، ونزوئلا، زیمبابوه و بلاروس از اعضای همین جنبشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همزمان خواستار همبستگی و اتحاد کشورهای در حال توسعه شده است. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خطاب به 14 اجلاس رؤسای جمهوری‌های کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها گفت دفاع از تمامیت ارضی کشورهای عضو این جنبش از زمان تأسیس آن در 45 سال پیش همواره یکی از اصول آن بوده است. اندکی پیش از این گفته‌ها اوگو چاوث رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرده بود در برابر هر گونه رویارویی آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای در ایران از حکومت تهران پشتیبانی خواهد کرد. آقای چاوث گفت در صورت حمله به ایران جمهوری اسلامی می تواند روی ونزوئلا حساب کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کنفرانسی خبری در کاخ سفید به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه پیش از انجام گرفتن هر گونه گفتگویی با مسئولان ایرانی جمهوری اسلامی باید فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف کند گفت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از روز دوشنبه آینده آغاز می‌شود با محمود احمدی نژاد دیدار نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت امیدوار است مردم ایران بتوانند آزادانه در عرصه‌های عمومی نظرشان را ابراز دارند. آقای بوش افزود این مهم است که مردم ایران بدانند آمریکا به آنها تاریخ و سنت‌هایشان احترام می‌گذارد. رهبران مسلمانان در سراسر جهان گفته‌های اخیر پاپ درباره اسلام را محکوم کردند. پاپ در یک سخنرانی به هنگام دیدار از زادگاهش در باواریای آلمان از یکی از امپراتورهای روم شرقی در قرن 14 میلادی نقل کرد که گفته است محمد پیامبر اسلام جز شر چیزی به جهان نیاورده است. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید مرگ اوگل سفر مرادوا خبرنگار بخش ترکمنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بازداشتگاهی در جمهوری ترکمنستان بسیار نگران کننده و مایه پریشانی خاطر است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری ترکمنستان خواسته است در این زمینه تحقیقاتی جامع و بی‌طرفانه انجام دهد. مسئولان حکومت اشقاباد میگویند خانم مرادوا بر اثر علل طبیعی درگذشته است. اما گروه‌های مدافع حقوق بشر و خیشاوندان خانم مرادوا می‌گویند او را کشتند. ولادیمیر پوتین میگوید قتل آندرئی کوزوف معاون اول بانک مرکزی روسیه نشان میدهد که پولشویی، تبهکاری و فساد در نظام مالی روسیه گسترده و فراگیر است. رئیس جمهوری روسیه روز گذشته خواستار تشکیل نیروی ضربتی برای از میان بردن بزهکاری های مالی در آن کشور شد. آندرئی کوزلوف 3 روز پیش به ضرب گلوله یک قاتل مزدور کشته شد. آقای کوزلوف مسئولیت پیکار با پولشویی در نظام بانکی روسیه را بر عهده داشت. کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی در کرانه‌های دریای بالتیک رئیس جمهوری لتونی را نامزد احراز مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد کردند. خانم وایرا ویچه فریبرگ در صورت انتخاب شدن نخستین بانویی خواهد بود که به دبیر کلی سازمان ملل میرسد. اما ناظران میگویند او چندان بختی برای رسیدن به این مقام ندارد. دوره دبیر کلی کوفی انان 10 دی ماه آینده به سر خواهد آمد. و تونباد توفانزای موسوم به لین در آبهای ساحلی مکزیک در اقیانوس آرام در حال گرفتن شدت بیشتری است. مرکز ملی تونبادهای توفانزا در آمریکا لین را با سرعت حداکثر نزدیک به 160 کیلومتر در ساعت به عنوان توفانی درجه 2 طبقه بندی کرده است. تندباد لین قرار است روز یکشنبه آینده بدون برخورد مستقیم با شهر ییلاقی لس کابوس در کالیفرنیا در جنوب شهر لس موچیس به ساحل برسد.
علیرضا طاهری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل را خواستار شد. محمود احمدی نژاد میگوید آمریکا و انگلستان جایی در شورای امنیت ندارند. وی همچنین در دیدار با کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی بر توسعه روابط تهران پیونگ یانگ تاکید کرد. فشار بر مطبوعات و محدودسازی اینترنت توسط جمهوری اسلامی در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر فشار بر مطبوعات ایران را محکوم کرد. گزارش و گفتگوی را خواهیم شنید با مسئول ایرانی گزارشگران بدون مرز. در آستانه پرواز فضایی انوشه انصاری اولین توریست فضایی زن در جهان گزارش شد، پرچم ایران نمیتواند بر اونیفرم فضایی او جای گیرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دومین روز از نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها خواستار انجام اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل شد. محمود احمدی نژاد گفت ایالات متحده و انگلستان جایی در شورای امنیت ندارند. اشکان پازوکی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز جمعه در سخنان خود در نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در هاوانا پایتخت کوبا ایالات متحده را تهدید واقعی هسته‌ای خواند و بار دیگر تاکید کرد که اهداف برنامه هسته‌ای تهران کاملا صلح‌آمیز است. آقای احمدی نژاد در سخنان خود این سوال را مطرح کرد که چرا مردم دنیا باید تحت تهدید چتر اتمی آمریکا زندگی کنند و از این تهدید باید به کجا شکایت کنند. به افسود شورای امنیت برای واکنش نشان دادن به این تهدیدها منتظر چیست؟ رئیس جمهوری اسلامی از همتایان خود خواست تا در جهت مقابله با تلاش‌هایی که برای جلوگیری ایران از گسترش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش در جریان است، گام بردارند. ایالات متحده بر اعمال تحریم بر ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم که می‌تواند هم برای انرژی هسته‌ای و هم برای ساخت سلاح‌های اتمی به کار رود تأکید دارد. آقای احمدی نژاد همچنین گفت ایران نشان داده است که اتهامات آمریکا در مورد ایران بی اساس است و تأکید کرد آمریکا می‌داند که ایران کاملاً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده است. به گفته وی این آژانس می‌گوید ایران نرم‌های تعیین شده را رعایت کرده است. رئیس جمهور ایران همچنین خواسته انجام اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل شد و گفت ایالات متحده و بریتانیا جایی در شورای امنیت ندارند. وی خطاب به سران کشورهای حاضر در دومین روز از گفتگوها در هاوانا گفت چطور کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس با آن قدرت طلبی و خودبینی می توانند عضو دائم شورای امنیت باشند و حق وتو داشته باشند. آقای احمدی نژاد همچنین ادعا کرد که واشنگتن از شورای امنیت به عنوان پایگاهی برای تحمیل سیاست‌هایش استفاده می‌کند. وی افزود شورای امنیت با حضور قدرت‌هایی نظیر آمریکا و انگلیس نمی‌تواند پاسدار صلح و امنیت در جهان باشد. رئیس جمهور ایران گفت چندین دهه است که شورای امنیت نتوانسته از حقوق مردم فلسطین دفاع کند و 30 روز کاری برای پایان دادن به آنچه او آن را تجاوز اسرائیل خواند انجام نداد.
اشکان پازوکی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همچنین شب گذشته در حاشیه اولین روز از اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در هاوانا در دیدار با کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی با اشاره به نزدیکی مواضع و دیدگاه‌های تهران و کره شمالی گفت که روابط تهران پیونگیانگ باید در همه زمینه‌ها گسترش یابد. محمود احمدی نژاد همچنین با اعلام حمایت کامل جمهوری اسلامی از حقوق هسته‌ای پیونگیانگ گفت تهران اقدامات آمریکا در خصوص برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را محکوم می‌کند. کیم جونگ ایل نیز در این دیدار حمایت کامل کره شمالی از جمهوری اسلامی را ابراز داشت. در ایران در پی توقیف روزنامه‌های شرق و ماهنامه‌های نامه و حافظ در هفته گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است بار دیگر این اقدام نظام جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آن را آغاز سرکوب‌های تازه‌ای دانسته است که آزار و اسارت روزنامه‌نگاران ایران را شدت می‌دهد. گزارشی در این زمینه از میرعلی حسینی در پاریس.
سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر روز گذشته طی اطلاعیه تازه‌ای افزایش پالایش و مسدودسازی سایت‌های اینترنت در ایران را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه دیروز خود خبر داده است که نظام جمهوری اسلامی به طور متوسط ماهیانه شمار 1000 سایت اینترنت را از طریق پالایش و فیلترگذاری مسدود می‌کند تا بدین وسیله هر روز بیشتر شهروندان خود را از تماس با سایر نقاط جهان محروم کند و بتواند بدین وسیله دشمنی با خارجی را راحت تر به آنها تلقین کند. رضا معینی مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگوی با رادیو فردا در مورد چگونگی توقیف روزنامه شرق و ماهنامه‌های نامه و حافظ و همچنین افزایش فیلترگذاری بر روی سایت‌های اینترنت توضیحاتی داد.
از مدت‌ها پیش روزنامه شرق مثل خاری در چشم آقایون بود. علارغم همه تعامل، علارغم همه مدارایی که بخشی از مسئولین شرق با جناح‌های متفاوت حکومت داشتن، علارغم همه تأکیدی که به ویژه آقای قوچانی به عنوان روزنامه‌نگار حرفه‌ای بر ماندگار بودن و حرفه‌ای بودن کارشون و روزنامه‌نگار بودنشون بدون وابستگی به جناح‌های مختلف فرق می‌کردن، اما به هر صورت جمهوری اسلامی حتی این راه هم تاب نیاورد.
آیا فکر میکنید که توقیف روزنامه‌های اخیر در ایران ادامه یک روند تشدید سختگیری در مورد آزادی بیان یا اینکه این 3 روزنامه از حدی که قانون براشون معین کرده تجاوز کردن؟
از همان فردای انقلاب و به ویژه از خرداد 58 که اولین سری روزنامه‌ها توقیف شدند تا امروز این روند توقیف ادامه دارد. از آنجایی که به طور مشخص جمهوری اسلامی در این روزها دست به گریبان حل بخشی از معضلاتیه که با تمام دنیا دست به یقه شده به اصطلاح، طبعا هر آنچه که آزادی بیان و هر آنچه که میتواند اطلاع رسانی آزاد و تضمین کنه حتی تحت کنترل، حتی با همان خطای قرمز را هم خود نیاورد.
بفرمایید چه خبرهای تازه‌ای دارید، به خصوص در مورد سرنوشت روزنامه نگاران.
بیش از 60 تا 70 روزنامه نگار در ایران امروز از کار محرومند. این ورای روزنامه نگارایی که مثلا در شهر بنابر آماری که دادن به شکل رسمی نزدیک 200 تا 300 نفر از کار بیکار شدن، ولی این تعدادی که من گفتم خدمتتون اجازه کار ندارن، یعنی این تعداد از روزنامه نگارها نمیتوانن کار کنن، ممنوع قلم هستن به نوعی، روزنامه هم ندارن. بنابراین وضعیت روزنامه نگارها مشخصه.
روزنامه نگاران مربوطه که شامل این توقیف شدن در حال حاضر به چه اقدامی میتونن دست بزنن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم وکلای شهر شکایت تنظیم کردن و در این رابطه از طریق قانونی اقدام خواهند کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه تازه‌اش حمایت خود را از تلاش تمام کاربران و وبلاگ نویسان برای گردش آزاد اطلاعات اعلام کرده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شب گذشته اعلام شد که جای پرچم ایران، پرچم سرزمین زادگاه انوشه انصاری، در سفر او به ایستگاه فضای بین المللی بر جامعه فضانوردیش خالی خواهد بود. در برخی از عکس هایی که از انوشه انصاری، نخستین گردشگر فضای زن در جهان، هنگام آموزش فضانوردی چاپ شده، اونیفرم وی مزین به پرچم سرنگ ایران بوده است. علیرضا طاهری.
در پی پافشاری های آمریکا و روسیه، انوشه انصاری با برداشتن پرچم سرنگ سبز و سرخ و سپید از روی جامعه فضاییش، همچنین قول داد که هرچند از شکاف عمیق میان حکومت های سرزمین زادگاه و سرزمین محل اقامتش ایران و آمریکا آگاه است، اما در طول سفر فضاییش پای پیام های سیاسی به میان نخواهد آمد. در مقابل، انوشه چهارمین فضاگرد یا کیهانگرد جهان تصمیم دارد که این مأموریت فضایی را وقف گسترش آگاهی‌های جهانی کند. انوشه در مصاحبه تلفنی می‌گوید به نظر او دیدن کره زمین از بلندای آسمان بدون هیچ گونه مرز و محدودیتی و بدون توجه به نژادهای ساکن آن، اهمیت این نکته را نشان خواهد داد که باید با همسایگانمان، با دوستانمان، با اعتقادات، نژادها و مذاهب مردمان دیگر تفاهم داشته باشیم و قضایایی ایجاد نکنیم که آغازگر جنگ باشد. انوشه انصاری در حالی از اهمیت نکته مورد نظرش یاد می‌کند که جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، حکومت جمهوری اسلامی را بخشی از محور شرارت می‌داند که در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. آمریکا اقامتگاه انوشه انصاری از نزدیک به 27 سال پیش تا کنون به دنبال گروگان گرفته شدن 52 تن از دیپلمات‌هایش در تهران با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک ندارد. انوشه انصاری ابراز امیدواری کرده است که تمامی مردم در سراسر جهان چهره دیگرگونی از فردی زاده ایران ببینند که با آنچه در رسانه‌ها و بر پرده تلویزیون‌هایشان می‌بینند تفاوت داشته باشد. انوشه همچنین یادآوری می‌کند که به گمان او سفرش به فضا به نوعی پرتو امید برای جوانان در ایران بدل شده تا به آنها یاری دهد که چشم به راه چیزی مثبت باشند. این کیهانگرد ایرانی افسوس می‌خورد که تمامی آنچه جوانان در ایران به گوششان می‌خورد عمیقاً افسردگی آفرین است و درباره جنگ و خونریزی و کشتار. انوشه انصاری که به تازگی 39مین زادروزش را جشن گرفت، روی صندلی شماره 3 راکت سویوز ساخت روسیه، خدمه جدید ایستگاه فضایی بین‌المللی را تا آن ایستگاه همراهی خواهد کرد. این راکت ساعت 7:35 دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت ایران رهسپار فضا خواهد شد. انوشه انصاری از سن 16 سالگی در پی انقلاب اسلامی همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد. انوشه در آستانه 40 سالگی میگوید مردم گمان میکنند در 40 سالگی به اوج زندگیشان میرسند، اما من امیدوارم که این سفر سرآغاز صعود به تپه‌ای باشد که بالا رفتن از آن را آغاز کردم.
انوشه انصاری نخستین گردشگر فضایی زن در جهان در آستانه پرواز به سوی ایستگاه بین المللی فضایی به فضیله سفینه سایوز روسیه با پرداخت بیش از 20 میلیون دلار و بدون پرچم ایران. علیرضا طاهری گزارش می‌داد. ساعت 7:20:25 صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در اینجا نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان خبر داده که دبیران مرد از این پس حق تدریس در دبیرستان‌های دختران را نخواهند داشت. این روزنامه به نقل از قائم مقام وزیر آموزش و پرورش درباره چگونگی برکناری دبیران مرد در سال تحصیلی جدید از کادر آموزشی دبیرستان‌های دختران نوشته تدابیری اتخاذ شده تا دبیران مرد در سال تحصیلی جدید مجوز تدریس در دبیرستان‌ها و مراکز پیش دانشگاهی دخترانه را نداشته باشند. به گفته حسین حراتی، با اجرای این طرح دبیران زن جایگزین دبیران مرد در دبیرستان‌های دخترانه و مراکز پیش دانشگاهی می‌شوند و فقط در صورتی که امکان تأمین دبیر زن به جای دبیر مرد میسر نباشد، ناگزیر از دبیر مرد استفاده خواهد شد. کیهان بر این نکته تأکید کرده که حذف کامل دبیران مرد از مراکز آموزش دخترانه یاد شده در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است. روزنامه آینده نو به نقل از یک عضو کمیسیون اصل 90 نوشته صنعت کشور طی یک سال اخیر به کلی زمینگیر شده است. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین از افزایش شکایت بر علیه این وزارتخانه خبر داده و گفته که در یک سال گذشته شکایت از 3 نهاد دولتی یعنی وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش چشمگیری داشته است. آینده نو همچنین از قول حسین اسلامی نوشته که کمیسیون اصل 90 گزارشی از افزایش شکایت‌ها را به دولت ارائه کرده، اما تغییر مسئولان این وزارتخانه‌ها را بسیار ضعیف ارزیابی کرده است. روزنامه اعتماد اظهار نظر کارشناسان در خصوص اجرایی نشدن طرح پلکانی قیمت بنزین را منعکس کرده و نوشته که پیامد تصمیم دولت درباره بنزین روزانه 2,800,000,000 تومان ضرر را متوجه کشور کرده است. به نوشته این روزنامه نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته که دولت باید اصلاح قیمت بنزین را در دو فاز اجرا کند و در فاز اول قیمت بنزین 300 تومان و مرحله بعد 600 تومان افزایش یابد. آفریده یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرده که تأثیرات منفی افزایش پلکانی قیمت بنزین به مراتب کمتر از واقعی سازی به یک باره قیمت سوخت است. به گفته این عضو مجلس، دولت به جای آنکه مکانیزم اجرای تکالیف قانونی را تعریف و در جهت پیاده سازی آنها برنامه ریزی کند، با ناتوانی اجراییش مردم را در مقابل نمایندگان قرار داده است. روزنامه جمهوری اسلامی بخشی از مطالب امروز خود را به واکنش در برابر سخنان پاپ بنedیکت 16 درباره جهاد در اسلام اختصاص داده است. این روزنامه به نقل از احمد خاتمی اظهارات رهبر کاتولیکا را وقیحانه خوانده است. احمد خاتمی که خود از روحانیان تندرو به شمار می آید، روز گذشته در نماز جمعه تهران سخنان پاپ در یکی از دانشگاه‌های آلمان را اهانت به اسلام دانسته و گفته که پاپ اسلام صلح طلب و انسان دوست را به خشونت و جنگ طلبی متهم کرده است. به نوشته جمهوری اسلامی، احمد خاتمی خواستار اعتراض و واکنش مسلمانان به سخنان پاپ شده است. و در آخر، کمبود هواپیمای سالم در ناوگان هوایی کشور مقامات کشوری را نیز در جریان سفرهایشان با مشکل مواجه کرده است. روزنامه جامجم از تأخیر نزدیک به 3 ساعتی هواپیمای وزیر راه خبر داده و نوشته تأخیر پرواز حامل وزیر راه و ترابری باعث لغو جلسه شورای حمل و نقل استان فارس شده است. جامجم همچنین نوشته که وزیر راه پس از آن که پروازش با چنین تأخیری در فرودگاه شیراز به زمین نشست، در برابر سوالات متعدد خبرنگاران رسانه‌های جمعی گفت که این تأخیرها ناشی از حادثه مشهد و خروج هواپیمای حادثه دیده از ناوگان هوایی کشور است.
هفته
هفته دوم دیدارهای لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه در حالی آغاز شد که یکی از دیدارها ناتمام ماند. حبیب روشنزاده و تازه‌های ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که امسال با نام جام خلیج فارس برگزار می‌شود، با 6 مسابقه هفته دوم خود را آغاز کرد. در حساس‌ترین بازی هفته، استقلال تهران در کرمان با پنالتی علی انصاریان در برابر مس کرمان به یک پیروزی سخت با نتیجه 1-0 و 3 امتیاز با ارزش دست یافت. ضمن آنکه مس کرمان یک پنالتی را از دست داد. در انزلی تیم ملوان به شکست 1-0 در مقابل استقلال اهواز تن داد. زوباهن هم در اصفهان با پیروزی 1-0 تیم ابومسلم خراسان را بدرقه کرد. در شیراز دیدار فجر شیراز و پاس تهران در حالی که پاس 2-0 جلو بود قطع برق در دقیقه 73 بازی را نیمه کاره گذاشت. در تهران تیم پیکان در ثانیه های آخر مسابقه با سباباتری با تکل خود پیروز شد و دیدار فولاد خوزستان و سایپای کرج در اهواز 2-1 به سود سایپا پایان یافت. دو مسابقه باقی مانده از هفته دوم لیگ برتر باشگاه‌های ایران فردا عصر یک شنبه در تهران برگزار خواهد شد. راه آهن با سپاهان اصفهان و پرسپولیس با برق شیراز. بار دیگر ده ها دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دنبال انجام یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی مورد حمله برخی از تماشاگران قرار گرفت و از رده خارج شد. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد روز چهارشنبه گذشته پس از دیدار رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران میان پرسپولیس و سپاهان 57 دستگاه اتوبوس این شرکت در اثر حمله تماشاگران خشمگین به شدت آسیب دیده، به طوری که تعمیر هر یک از آنها مدت 20 روز طول خواهد کشید تا دوباره به سرویس بازگردد. شرکت واحد میزان خسارت وارده را 100 میلیون ریال ارزیابی کرده است. نتیجه دیدار پرسپولیس سپاهان 1-1 مساوی بود. در جام جهانی تکواندو که در تایلند جریان دارد، علیرضا نصر آزادانی از ایران در وزن پنجم به فینال مسابقات راه یافت. این تکواندوکای ایرانی پس از پیروزی بر حریف کره‌ای خود برای مسابقه نهایی انتخاب شد تا با حریفی از تایلند روبرو شود. نخستین مدال طلای ایران را در این مسابقات روز پنجشنبه مهدی بیباک کسب کرد. و در آلمان شب گذشته هفته چهارم بوندسلیگا یا لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های کشور با پیروزی هانوفر تیم وحید هاشمیان در زمین ولفسبورگ آغاز شد. هانوفر در این مسابقه 2-1 در مقابل ولفسبورگ به پیروزی رسید و هاشمیان در دقیقه 90 وارد بازی شد. تیم‌های دو لژیونر دیگر ایرانی امروز به میدان می‌روند. بایر مونیخ تیم علی کریمی در زمین آرمنیا بیلفلد است و هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا در دورتموند پیکار دارد.
حبیب روشنزاده. اما ببینیم وضع هوا چگونه است. اشکان پازوکی.
هوای امروز.
با نزدیک شدن به پایان فصل تابستان به تدریج هوای تهران هم خنک‌تر میشه. امروز در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوا به 29 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید که نسبت به روز گذشته حدوداً 3 درجه کاهش خواهد داشت. ضمن اینکه در بیشتر ساعت‌های روز در پایتخت آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهیم داشت، گاهی همراه با وزش باد و پدیده خاصی برای وضعیت هوای شهر پیش‌بینی نشده. اما نفوذ یک سامانه جدید به نوار شمالی کشور در 48 ساعت آینده در کرانه‌های دریای خزر و تا اندازه‌ای در نواحی شمال غربی کشور موجب بروز بارش‌های پراکنده باران خواهد شد. طی دو روز آینده بارش باران در نواحی ساحلی شدت خواهد گرفت و از همین رو مواج شدن دریا و آب گرفتگی معابر عمومی در این نواحی دور از انتظار نخواهد بود. برای استانهای کرمانشاه، همدان، ایلام و لرستان هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده و در بعد از ظهر و اوایل شب همراه با افزایش ابر و در برخی نقاط با احتمال بارش‌های پراکنده و رگباری باران. هوای نواحی شمال شرق و شرق کشور هم امروز کمی تا نیمه ابری و گاهی با وزش باد همراه خواهد بود. در استانهای یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و نواحی شمالی استان هرمزگان هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با گرد و خاک و در سواحل و جزایر خلیج فارس هم گاهی وزش باد و افزایش ابر خواهیم داشت. برای دیگر نقاط کشور هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش بینی شده.
و با گزارش پیشبینی وضع هوا به ثانیه های پایانی مجله بامدادی میرسیم. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه های روز همراه فردا بمانید.